در تلاش برای رسیدن به این خواسته ها میگذره. دوستان خوبم، در این فرصت پارسی گویان رو تقدیمتون میکنیم.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
خرد را خدا داد بر آدمی. به نام خدای خرد آفرین و درود به شما پارسی گویان خردمند و خرد دوست. این هفته هم با پرسه در جهان فارسی، سخنانی نغز و پرمغز از گلستان همیشه سبز این زبان برچیده ایم تا پیشکش شما خوبان کنیم. با ما باشید و پارسی گویان این هفته. در پارسی گویان این هفته پرسانیم که آیا زبان فارسی فقط زبان مادری است؟ پرسانیم از چگونگی کاربست پارسی و دری و فارسی در اشعار ناصر خسرو قبادیانی. پرسانیم از این که ناله این شاعر افغانستان به خاطر چه رخ داده است؟ پرسانیم از هنرمندان تئاتر تاجیکستان که در تئاتر سنگلج تهران نقش آفریدند. و پرسانیم از دو نویسنده نامدار اجتماعی نویس و مستندنگار از جهان داستان نویسندگان پارسی گو. ملتی که هستی خود را به زوزه بادی گذرا می سپارد، کارش به سان شنا در آتش است. آن هم آتشی نه از جنس آتش سیاوش که پاکان را روسفید می رهاند، بلکه آتشی از جنس تفرقه و جدایی و چند دستگی. آنها که سخن از ستیز زبان ملی با زبان مادری و قومی به میان می آورند، اسب جدایی زین کردند تا همبستگی ها را به تفرقه بدل کنند. آیا زبان فارسی فقط زبان مادری است؟ دکتر محمد جعفر محمدزاده به این پرسش مهم پاسخ خواهد داد. این استاد دانشگاه و نویسنده و پژوهشگر سپس درباره بکارگیری پارسی و دری و فارسی در اشعار ناصر خسرو قبادیانی سخن خواهد گفت.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان رادیو ایران، همراهان برنامه پارسی گویان. به روال برنامه‌های گذشته بنا بود که ابتدا در هر برنامه به یک پرسش و یک موضوع درباره زبان فارسی پاسخ بدیم، بعد سراغ پارسی در آثار سخنوران و شاعران پارسی گو بریم. و اما پرسش: جایگاه و کارکرد زبان فارسی در بین ایرانیان و یا به عبارتی در حوزه فرهنگی ایران از گذشته تا به امروز چگونه بوده و آیا زبان فارسی فقط زبان مادری است یا فقط زبان رسمی است یا زبان شعر و ادبیاته خب ابتدا لازم هست که کارکرد زبان فارسی رو برای پاسخ به این پرسش در بیابیم و عرض میکنم که زبان فارسی دست کم 3 کارکرد روشن و قابل مطالعه داره. نخست، زبان فارسی زبان رسمی، فراگویشی و ملی بوده و امروز هم هست. سابقه رسمیت این زبان و فراگویشی بودنش به قبل از میلاد برمیگرده. 700-800 سال پیش از میلاد. از زمانهای باستان چون نقشی داشته تا دوره پارسی میانه همچنین نقشی داشته و پس از ظهور اسلام هم این نقش رسمی بودن و فراگویشی بودن و فراگیر بودن و ملی بودن رو ایفا کرده. نقش دوم زبان فارسی زبان مادری بودنه. زبان فارسی برای خیلی از کسانی که متولد میشن از دامان مادرشون زبان مادری حساب میشه. از آغاز سخن گفتن رو با مادرشون با این زبان شروع می کنند و مادرانشون با این زبان در گوش اونها لالایی می خونند و بسیاری از مردم ایران، افغانستان، تاجیکستان همچنین ویژگی داشتند و البته بسیاری از مردم این حوزه، یعنی حوزه ایران فرهنگی، ممکنه زبان مادریشون گونه دیگه باشه. و اما کارکرد سوم زبان فارسی، این زبان از دیرباز تا به امروز زبان فرهنگ و ادبیات بوده، در زبانهایی زبان علم و دانش بوده و در نهایت این که این زبان کارکرد مهمترش برای ایران امروز این بوده که حلقه ربط و واسط بین یک ملتیه که در بین این ملت زبانها و گویشها و لهجه های مختلف و متعددی وجود داره و بنابراین این زبان این ملت رو به هم وصل کرده. یک شخص آذربایجانی که زبانش ترکی هست با یک شخص لرستانی که زبانش یا لکی یا لوری هست، با یک بلوچستانی، با یک کردستانی، با یک اصفهانی و یزدی وقتی در مجموعه ایران هستند، وقتی که رسانه اینها مشترکه، وقتی که فرهنگ اینها مشترکه، وقتی سیاست اینها در کشور مشترکه، باید با یک وسیله‌ای به هم ارتباط پیدا بکنن. مهمترین وسیله ارتباطی مردم این ملت زبان فارسی بوده و در نهایت این که بعضی ها زبان فارسی رو اطلاق زبان مادری میکنن، میگن زبان فارسی زبان مادریه. من اینجا با یک تبصره و با یک توضیح باید این رو عرض بکنم. نه خیر، خیلی ها در ابتدای تولد زبان مادریشون فارسی نیست، اما همین کودکی که در دامان مادرش پرورش پیدا میکنه اولین الفبای ارتباطیش با سایر مردم رو با زبان فارسی می آموزه، چون مادر، یکی از تربیت‌های مادران ما اینه که به بچه‌هاشون می آموزن که چطور شما با مردم دیگه ای ارتباط برقرار بکنید و این زبان ارتباطی که مردم ما و فرزندان ما از کودکی یاد می گیرند برای اینکه با این گستره ایران ارتباط بگیرن زبان فارسی است. بنابراین از این منظر اگر بگیم زبان فارسی به گونه‌ای برای همه مردم ایران زبان مادری هم محسوب میشه، پر بیراه نگفتیم و حرف اشتباهی نیست.
آن دخت پریوار که ایران من است، پیدا و نهان بر سر آن دخت پریوار که ایران من است.
و اما در این برنامه سراغ ناصر خسرو قبادیانی میریم، حکیم ناصر خسرو قبادیانی، ملقب و شهرت داره به حجت خراسان. ناصر خسرو از شاعران توانمند و از سخن سرایان بزرگ زبان فارسیه که در قبادیان از نواحی بلخ به دنیا اومده در سال 394 قمری. در 481 هم در یمگان از توابع بدخشان از دنیا رفته. ناصر خسرو ابتدای عمرش در جوانی تا سنین میانسالگی جاه و مقام داشته در دستگاه و دیوان امرای محلی و امرای مناطقی که در اون زندگی میکرده دارای جاه و مقام بوده. در کنار اون طبع روان داشته و اهل شعر و ذوق و ادبیات و دانش بوده و در آغاز دهه پنجم از عمرش، یعنی پس از 40 سالگی، خب در اثر یک بیداری که از درون بهش دست میده تصمیم میگیره که کار و دیوان و دستگاه رو رها بکنه و به سفر حج بره و راهی سرزمین حجاز میشه و یک سفر طولانی رو به مدت 7 سال آغاز میکنه. شهر به شهر و دیار به دیار میگرده و تجربه میاندوزه و یافتهاش رو با ظرافت و ریزبینی یادداشت میکنه و در همین سفر هست البته به مصر میره و نزد خلیفه فاطمی میره و اونجا به سبب ارادتی که به خلیفه فاطمی پیدا میکنه به آیین اسماعیلیان میپیونده و مأمور تبلیغ آیین اسماعیلیه در خراسان میشه و از همونجاست که ملقب به حجت خراسان میشه. حاصل این سفر 7 ساله ناصر خسرو سفرنامه مشهوریه که از اون به جا مونده، که این سفرنامه فقط شرح سفرهای ناصر خسرو نیست بلکه کتابیه که هم ارزش ادبی داره و هم ارزش تاریخی داره، نثر روان و ساده‌ای داره و کتاب ارزشمندیه که ما به عنوان یکی از متون ادبی ما و تاریخی از اون استفاده میکنیم. ناصر خسرو گفتیم که شاعر هم بوده و اشعارش دربردارنده حکمت و فلسفه است که اعتقاداتش رو بیان کرده و یکی از ویژگی‌های ناصر خسرو این بوده که مدح هیچ کس رو نگفته به جز مدح خلیفه فاطمی، البته که از سر اعتقادش بوده نه برای دریافت صله و انعام. و علاوه بر سفرنامه که عرض کردیم، دیوان شعری هم از ناصر خسرو به جا مونده و 2 منظومه روشنایی نامه و سعادت نامه هم در نظم و خان اخوان و گشایش و رهایش و جامع الحکمتین و زاد المسافرین و وجه الدین هم، اینها کتابهایی که از نثر از ناصر خسرو به جا مونده. اما مانند همه شاعرانی که در برنامه‌های گذشته به دیوان و نوشته‌های اونها مراجعه کردیم، این بار هم به نوشته‌های ناصر خسرو چه در دیوان شعرش چه در نثرهاش مراجعه کردیم، جستجو کردیم ببینیم واژه‌های پارسی، فارسی و دری رو به چه منظوری به کار برده و اتفاقاً این بررسی پاسخی به اونهایی که امروزه به ویژه در سرزمین افغانستان میگن که فارسی زبان ایرانی هاست یا پارسی دری زبان افغانستانی هاست و خراسان اون منطقه و تاجیکی زبان تاجیکستانی هاست. اینجا نگاه میکنیم ناصر خسرو که خودش مال اون منطقه بوده به زبان پارسی و به مردم پارسیگو چگونه گفته و این واژه ها رو چطور در شعرش و در نوشتارش آورده و نقل کرده. ابتدا به دیوان شعرش مراجعه میکنیم. در قصیده 104 در جایی میگه برخواستم از جای و سفر پیش گرفتم، نز خانم یاد آمد و نز گلشن و منظر.
از پارسی و تازی و ز هندی و ز ترک و سندی و رومی و ز عبری همه یکسر. اینجا از پارسی و تازی زبان پارسی رو بیان میکنه، مقصود زبان پارسی. و باز در قصیده 161 در دیوان قصایدش میگه که گر تو به تبار فخر داری، من مفخر گوهر و تبارم. اشعار به پارسی و تازی برخان و بدار یادگارم. پارسی و تازی یعنی فارسی و عربی، به اصطلاح نقطه مقابل هم قرار میده به عنوان دو زبان رایج اون زمان. و میریم سراغ سفرنامه. در سفرنامه در اون جایی که خوابی میبینه و باعث بیداریش میشه میگه که به گوشه ای رفتم و دو رکعت نماز بکردم و حاجت خواستم تا خدای تعالی و تبارک مرا توانگری حقیقی دهد. چون به نزدیک یاران و اصحاب آمدم، یکی از ایشان شعری پارسی میخواند. اینجا نمیگه شعری دری میخواند، میگه شعری پارسی میخواند. مرا شعر در خاطر آمد که از وی در خواهم تا روایت کند. بر کاغذ نوشتم تا به وی دهم که این شعر برخوان. هنوز بدون نداده بودم که او همان شعر به عینه آغاز کرد. پس میگه شعر پارسی، چیز دیگه ای نمیگه. و باز در سفرنامه اونجایی که توبه میکنه و عزم سفر حج میکنه میگه که اندیشیدم که تا همه افعال و اعمال خود بدل نکنم فرج نیابم. روز پنجشنبه ششم جماد الاخر سنه 37 یعنی 437 نیمه دیماه پارسیان. اینجا میگه نیمه دیماه پارسیان، یعنی نیمه دیماه ایرانیان، یعنی پارسیان اینجا بدل از اسم منطقه و جغرافیا و یک ملیت و یک حوزه فرهنگی میاره. سال 410 یزدجردی سر و تن بشستم و به مسجد جامع شدم و نماز بکردم و یاری خواستم از تبارک و تعالی به گذراندن آنچه بر من واجب است و دست باز داشتن از منهیات و ناشایست، چنانچه حق سبحانه و تعالی فرموده است. و باز در سفرنامه در مسیر سفرش که به مرند و خوی و وان و اخلات و بطلیس اون منطقه میره، از اونجا به سرزمین آناتولی وارد میشه، اینجوری میخونیم، میگه که و از آنجا به شهر اخلات رسیدم. اخلات شهری در اطراف دریاچه وان. قبلا هم در بحث شاعران پارسیگوی قفقاز یک نمونه از شاعرانی که در اخلات زندگی میکرد رو معرفی کردیم. میگه و از آنجا به شهر اخلات رسیدم. 18 جمادی الاولا بود و این شهر سرحد مسلمانان و ارمنیان است و از برکری تا اینجا 19 فرسنگ است. برکری یک شهریه باز در همونجا. و آنجا امیری بود، او را نصرالدوله گفتندی، عمرش زیادت از 100 سال بود. پسران بسیار داشت، هر یکی را ولایتی داده بود و در این شهر، یعنی شهر اخلات، به 3 زبان سخن گویند. این از نظر تاریخی خیلی برای ما مهمه. در شهر اخلات که در اطراف دریاچه وانه و در منطقه کردستان ترکیه است، میگه به 3 زبان سخن گویند اون زمان، یعنی در قرن پنجم، تازی و پارسی و ارمنی. این 3 زبان زبان رایج اون زمان بوده و ظن من آن بود که اخلات بدین سبب نام آن شهر نهاده شده است. این خیلی مهمه. و باز در سفرنامه از همون منطقه که در منطقه آناتولی میره میگه که در سفر به ارزن، یکی از شهرهای منطقه آناتولیه، میافارقین و نصریه. میافارقین که امروزه بهش سیلوان میگن، در نزدیکی دیاربکر کردستان ترکیه است. میگه از آنجا به شهر ارزن شدیم، شهری آبادان و نیکو بود، با آب روان و بساتین و اشجار و بازارهای نیکو، که در آنجا در آذر ماه پارسیان، آذر ماه پارسیان یعنی آذر ماه ایرانی، 200 من انگور به 1 دینار می فروختند. اوصاف بازار اونجا رو میخواد بگه، مثلا اونجا ارزون بود. و از آنجا به میافارقین رسیدیم. گفتیم میافارقین هم همون سیلوان امروزیه. Thank you. و باز در سفرنامه اونجایی که به قاهره و مصر میره میگه اونجا سالیانه یک جشنی برگزار میکردن به اسم جشن فتح خلیج، یعنی پیشروی آب نیل در یک منطقه. میگه صفت فتح خلیج بدان وقت که رود نیل وفا کند، یعنی از دهم شهریور تا بیستم آبان ماه قدیم که آب زاید باشد، این روز همه خلق مصر و قاهره به نظاره آن فتح خلیج آمده باشند و انواع بازی‌های عجیب بیرون آوردند و اول کشتی که در خلیج افکنده باشد جماعتی اخراسان که به پارسی گنگ و لال میگویند. میگه اخراس گنگ و لال ها، میگه که به زبان فارسی اینه، اینجا مقصود زبان فارسیه، در اون کشتی نشانده باشند. و باز در مسیرش که به بصره میره در سفرنامه بخش 81 میگه که و در آن وقت امیر بصره پسر ابا کالنجار دیلمی بود که ملک پارس بود، وزیرش مردی پارسی بود، مردی ایرانی بود، و او را ابو منصور شهمردان می گفتن و هر روز در بصره به سه جای بازار بودی، اول روز در یک جا داد و ستد کردندی که آن را سوق الخزاعه گفتندی. پس اینجا میگه که ملک پارس بود ابا کالنجار، بعد میگه وزیرش هم مردی پارسی بود، یعنی یک مرد ایرانی بود. اینها شواهدیه که ما میفهمیم که وقتی میگیم زبان پارسی یا زبان فارسی منظور زبان یک قوم نیست، بلکه منظور تمام سرزمین فرهنگی ایران رو در زمانهایی پارس گفتند یا فارس گفتند. و باز در سفرنامه بخش 82 در اون جایی که میگه که ما رفتیم به یک گرمابه‌ای و ما رو راه ندادن، میگه که پس مرا در آن حال با مردی پارسی که هم اهل فضل بود آشنایی افتاده بود و او را با وزیر صحبتی بودی و هر وقت نزد او تردد کردی و این پارسی هم دست تنگ بود. اینجا میگه و این پارسی هم دست تنگ بود، یعنی این مرد ایرانی، این مرد هموطن، و وسعتی نداشت که حال مرا مرمتی کند، احوال مرا نزد وزیر باز گفت. خب این برنامه رو در همین جا به پایان میبرم و ادامه بحث ناصر خسرو رو انشالله در برنامه های دیگری پی میگیریم. خدا نگهدار شما.
بازم شب چون من محسر گردانی، سرگردان چون عشاق بی سامانی، گه پیدایی گه پنهانی، شو که بود نشانی از مه من به چهره تو ایام، از پشت ابر تو تابان شو بر این دنیا، چون دل داره من تو کی گه پنهانی گه پیدا، شد سیاهی شب بلای جانم بلای جانم، روشنی بیفکن براشیانم براشیانم. همه شب ای ما به تو می نگرم، به تو می نگرم. به درای و نهان مشو از نظرم، شو از نظرم. که من هم امشب نبود ببرم، نبود ببرم. باز امشب چون من ای محسر سرگردان چون عشاق بی سامانی، گه پیدایی گه پنهانی، گه پیدایی گه پنهانی، گه پیدایی گه پنهانی.
ناله به دل شد گره، راه نیستان کجاست؟ خانه قفس شد به من، طرف بیابان کجاست؟ این بیت زیبا مطلع غزلی است از سروده های استاد خلیل الله خلیلی، شاعر افغانستان. جناب محمد کاظم کاظمی یادداشتی بر همین سروده استاد فقید هموطن خود دارد. این نوشته ها را با اجرای زینب بیات بشنوید.
ناله به دل شد گره، راه نیستان کجاست؟ خانه قفس شد به من، طرف بیابان کجاست؟ استاد خلیل الله خلیلی را می توان شاعر ملی افغانستان دانست، کسی که سایه او بر سر شعر فارسی افغانستان در طول قرن گذشته حس می شود و در واقع معروف ترین شاعر افغانستان در قرنی است که در پایان آن قرار داریم. یک ویژگی مهم در کار مرحوم خلیل الله خلیلی این است که او در قالب‌های گوناگون و در مضامین و معانی مختلف شعر گفته و به همین دلیل دیوان شعر او یک جامعیت خاص دارد. در بیشتر مضامین و مسائلی که جامعه و کشور با آن دچار بودند، از او شعرهای متعدد و گاه ماندگار میتوان یافت. او با این که بیشتر در قالب قصیده کار کرده و در واقع مهمترین قصیده سرای معاصر افغانستان به حساب می آید، در دیگر قالب‌های شعر فارسی هم مسلط بوده است. از جمله در قالب غزل، شعری که برای این برنامه برگزیده ایم، یکی از غزل‌های پرشور این شاعر است. ناله به دل شد گره، راه نیستان کجاست؟ خانه قفس شد به من، طرف بیابان کجاست؟ ناله و نی با هم پیوندی دارند و شاعر در وضعیتی که نالش در دل گره شده، در پی نیستانی است که بتواند آن ناله را در آنجا سر دهد. در بیت‌های بعدی هم شاعر از یک غم و اندوه سخن می‌گوید و مضامین غالباً در همین مسیر است.